بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. امیدواریم که حال همگی خوبی و روز پر خیر و برکتی تو بی و امروز یکی از بهترین روزهای زندگی تو. آمین. باور تو هن که امروز یکی از بهترین روزهای زندگی بی یا نه؟ باور تو هن؟ باور تو هن؟ امکانشن؟ آفرین. خب از چی میشم روی فارسی چون صدام ضبط که دای. خب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. خیلی خوشحالیم از این که در خدمت شما بزرگواران است. امیدواریم که بتونیم از این جلسه بهترین بهره ها رو ببریم. برای اینکه از این جلسه بهترین بهره ها رو ببریم، اصلا برای اینکه از هر روزمون و از کل عمرمون بهترین بهره ها رو ببریم. بله نه من میرم کمی حرکت. برای اینکه ما از یک روز خوب استفاده کنیم، از هفته و ماه و سال و عمرمون، در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله اومده که انما الاعمال بالنیات، اعمال انسان به نیاتش بستگی داره. پس قبولی عمل، درجه عمل، بزرگی و کوچکی اون عمل، همه اینها برمیگرده به اون نیتی که ما داریم. حتی عمر ما و روز ما و هفته ما و سال ما و ماه، هر چقدر انسان نیت بزرگتر و زیباتر داشته باشه، اون انسان بیشتر رشد میکنه. با نیات زیباست، با نیات بزرگه که انسان پیش میفته. اینکه شما الان این نیت داشته باشید، همین روز که امروزم من به خاطر الله سپری میکنم و قصد دارم یکی از بزرگترین تقدیرات زندگیم تو این روز بیاری الله رقم بخوره. من نیت این دارم که امروز این جلسه بشه یکی از بهترین جلسات عمرم و از این جلسه بهترین بهره ها رو ببرم. همین نیت ابتدای روز و این جلسه روز و جلسه شما رو زیباتر میکنه. پس برای اینکه ما بتونیم به رشد برسیم، رشدی عالی، اول از همه نیت. و هرچه انسان نیتش بزرگتر، زیباتر، خالصتر باشه، موفقیتش بیشتر. در کنار نیت، من یک نیتی دارم، یک قصدی دارم. به دنبال اون قصد باید باور هم داشته باشم. باید قبول داشته باشم. باید یقین داشته باشم. من نیتم اینه که امروز میخوام کارهای بزرگی انجام بدم. من نیتم اینه که از عمرم به بهترین وجه ممکن استفاده کنم. من یک پروژه‌ای برای عمر خودم تعریف کردم، میخوام به اون پروژه دست پیدا کنم. من میخوام مثلا دانشمندی بشم، من میخوام مخترع بشم، من میخوام نویسنده بشم، من میخوام خیر بشم که با کمک کارهای خیرم مساجد و مدارس و دانشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها رو بسازم، من میخوام هزاران یتیم رو حمایت کنم، من میخوام ده ها کتاب تألیف کنم، من میخوام یه چیزایی اختراع کنم که مشکل انسانها رو حل کنه، من میخوام هزاران نفر رو به سوی دین خدا دعوت بدم، سبب نجات میلیون ها نفر بشم. خب پس این نیت. حالا من اینو میخوام، باور هم دارم که بیاری الله بهش میرسم. پس گام بعد در زمینه موفقیت اینه که من اون نیتی که دارم رو باور داشته باشم. من این نیت دارم، این هدف دارم، این قصد دارم و نسبت به این قصدم یقین دارم که به یاری الله مهربان من بهش میرسم. خب در کنار باور، حالا اینا رو انشالله اگه شد باز روش برمیگردیم، در کنار این که من نیت و باور دارم، یکی دیگه از کلیدهای موفقیت در زندگی اینه که من باید از اون کسی که همه چیز در دست خودشه طلب کمک کنم. از فرمول های موفقیت اینه: ادعونی استجب لکم، مرا به فریاد بخونید تا براتون اجابت بکنم. پس اون کسی که به ما نزدیکه و ما داریم به خاطرش زندگی میکنیم، این نیات ما به خاطر الله است، باور ما هم در راستای رضای الله هست و تو این مسیر ما اون سلاحی که داریم خیلی ما رو جلو میندازه دعاست. پس تو زمینه رشد، تو زمینه موفقیت و به بهترین موفقیت ها رسیدن، در کنار اینکه شما نیات و اهداف زیبا دارید و باور هم دارید که به یاری الله به اون میرسید، باید زیاد دعا کنید. هرچی بیشتر دعا کنید موفقیت شما بیشتر میشه. هرچی بیشتر از الله بخواهیم، چون همه کار الله هست، همه چیز در دست خودشه و دروازه های خیر و رحمت از جانب خودش سرازیر میشه و باز میشه، پس باید از او بخواهیم. هرچی بیشتر بخواهیم برکت عمر ما بیشتره، بلاها دورتره. خب یه فرمول دیگه هم هست، نیت و باور و دعا، در کنارش ما باید تلاش هم بکنیم، یعنی اون قسمتی که وظیفه خودمون هست رو به نحو احسن انجام بدیم. باز از فرمول های موفقیت اینه که و الیس للانسان الا ما سعا، نیست برای انسان مگر آن چیزی که تلاش کرد. پس اگر میخواهیم به اون نیاتی که داریم بر اساس اون باورمون با اون دعایی که میکنیم به یاری الله برسیم، باید حرکت کنیم، تلاش کنیم، گام برداریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند که المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف فی کل خیر، مؤمن قوی نزد الله بهتر و دوست داشتنی تر است از مؤمن ضعیف و در هر کدوم خیره. بعد خودشون چهار راهکار میدن برای قوی شدن. یکی از اونها اینه: احرص علی ما ینفعک، حریص باش بر اون چیزی که به نفعته. نیت کن، برو دنبال چیزهایی که به نفعته، چیزی که به نفع خودته. در کنار اون واستعین بالله، از الله هم یاری بجوی. ولا تعجز، و احساس عجز و ناتوانی به خودت راه نده، نگو نمیتونم، باور داشته باش که میتونی، نگو نمیشه، اصلا عجز و ناتوانی به خودت راه نده. و این اصابک شی، حالا حرکت کردی، تلاش کردی، تو مسیر یک مصیبتی بر سرت اومد، مشکل برات پیش اومد، و این اصابک شی، اگر هم چیزی بهت رسید دیگه نگو اگر این کار میکردم اونطور میشد، اگر این کار میکردم اونطور میشد، چرا اینطور شد، افسوس نخور، بلکه بگو قدر الله و ما شاء فعل، تقدیر الله بوده، هرچی خدا بخواد انجام میده، چرا که اگر در شیطان رو باز میکنه. حرکت بکن و توی حرکت، تو تلاش، حالا از این حدیث میخوایم برداشت کوچیکی داشته باشیم، در مسیر تلاش از شکست نترس، بلکه ازش درس بگیر. و در کنار اینها اون کسی به هدفش میرسه که صبر داره، که استقامت داره، اصرار داره، الحاح داره، پافشاری میکنه، کسی که حاضره برای هدفش بجنگد، حاضره از خواب و راحتیش و غذاش و خیلی چیزا بزنه، اون فرد به یاری الله به اون هدفش میرسه. پس نیت، باور، دعا، تلاش، از شکست نترسیدن و ولکن هدف نشی. بعد نماز صبح ما تو مسجد کلاس داریم، چندین ساله شیخ محمد زمان کلاس حدیث دارن. بعد امروز یک حدیث زیبایی اشاره کردن تو باب جهاد. حالا مفهوم کلی حدیث به این صورت بود که جبرائیل بعد از اینکه پیامبر سلام از غزوه خندق فارغ شدن، غزوه خندق بود، اومدن پیامبر سلام گفتن که چرا لباس جنگ رو کنار گذاشتی، حرکت کن، ما هنوز از حالت جهاد بیرون نیامدیم. مفهوم حدیث داره، یعنی همون حالت مجاهد، حالت لباس رزم هنوز بر تنمون هست. برید و کار رو یک سره کنید. کاری که یهود بنی قریظه که در غزوه احزاب خیانت کردن. من به شیخ گفتم شیخ از این حدیث میشه این برداشت رو کرد پس که ما تا یک کاری رو تمام نکردیم دلش نکنیم. گفتم بله، دعای قرآن هم هست، فاذا فرغت فانصب، وقتی فارغ شدی برو دوباره خودت مشغول کن. و یک حدیث دیگه هم هست در فتح خیبر، در فتح خیبر وقتی که چندین روز قلعه فتح نمیشه، بعد رسول الله فرمود که فردا من پرچم رو به دست کسی میدم که به سبب ایشون فتح صورت میگیره. که سیدنا عمر میگه که هیچ وقت آرزوی امارت نداشتم مگر اون روز، و خودم رو جلو مینداختم که پیامبر به من بده. بعد رسول الله فرمود که سیدنا علی کجاست؟ فوراً چشمشون مشکل داشت، درد میکرد، گفتن بیاد، و آب دهن رو بر اون کشیدن و شفا پیدا کردن و پرچم رو به ایشون دادن و گفتن که این یه جمله ایه، من توی دفترم معمولا می نویسم، یکی از جملاتی که حالا روزانه خصوصا سال قبل اول دفترم می نویسم کنار مطالبی همین نیت باور اینها، یکی این بود امشه ولا تلتفت. روی در حال خروجی خونم زدم امشه ولا تلتفت حتی یفتح الله علیک. ای علی برو و به پشت سرت نگاه هم نکن تا وقتی که پیروز بشی، تا وقتی که الله فتح رو برات ایجاد کنه. این همون کلید موفقیت اصرار، الهاه، پافشاریه. دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. درسته؟ ساده ادبیات. خب و تو همین مایه ها شعار سیدنا موسی هم داریم تو سوره مبارکه کهف، میگه که لا ابرح حتی ابلغ، و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبه. موسی به اون جوانی که همراهشه میگه، میگه از پای نمی نشینم تا وقتی که برسم، تا وقتی که نرسیدم نمی نشینم، ولکنش نیستم. خب حالا با این مقدمات میریم گام به گام سراغ مباحثی که داریم. آماده دیگه؟ درسته؟ نیت کردید؟ باورم داریم، از الله یاری میجوییم، قراره که تلاشم بکنیم. تلاش شما هم همینه که الان از استراحت خوابتون زدید اومدید اینجا و از شکستم نمی ترسیم، اصرار می کنیم تا وقتی که به اون اهدافی که داریم برسیم. خب یکی از دعاهای زیبای پیامبر صلی الله علیه وسلم، من معمولا اول جلسات بهش اشاره می کنم، اینه اللهم الهمنی رشدی و اعیذنی من شر نفسی. اللهم الهمنی رشدی و اعیذنی من شر نفسی. این دعا رو همه داشته باشیم. ای الله، اللهم الهمنی، الهام کن به من رشدم را، آنچه باعث رشدم میشه. و اعیذنی من شر نفسی، و مرا در پناه خود قرار ده از شر نفسم. اللهم الهمنی رشدی و اعیذنی من شر نفسی. امیدواریم که الله بهترین ها رو به دل من بندازه و بیان بکنم به بهترین شیوه. شما هم بهترین ایده ها بیاد تو ذهنتون، بهترین برداشت ها رو بکنید، بهترین تصمیم ها رو بگیرید. یک صفحه، همه دفتر دارید درسته؟ یک صفحه ای بذارید، یک صفحه جدا بذارید، این صورت حالت میگن هشتگ، نه هشتگ، یه علامت اینطوری بذارید توی یک صفحه جدا. خب براش هم بنویسید تصمیم های امروزم. در خلال صحبت ها که برای شما میشه، شما ممکنه یه دفعه یک چیزی تو ذهنت گرقه بخوره که من باید این کار بکنم. بنویسید مثلا یک فلان، مثلا از این مقدماتی صحبتم شما میگید که یک، من باید باور زیبا داشته باشم، هر روز باید باورامو مرور کنم. اینو می‌نویسید، بذارش می‌کنید. دوباره رفتیم جلوتر، یه نکته دیگه برای شما جالب بود، میگید تصمیم دو، من باید از امروز این کار رو انجام بدم. یعنی بس داشته باشید. یعنی از برکت این دعا بود که تو ذهن اومد. اللهم الهمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی. دعاهای قرآن و سنت درش پر است از حکمت و به زیبایی خود دعاها به ما برنامه میده، به ما هدف میده، ما رو به حرکت هم در میاره. مثلا از دعاهای وارده بعد از نماز صبح یا قبل سلام اینه که اللهم اینی اسألوک، اللهم اینی اسألوک علما نافعا و رزقا، آفرین، طیبا، احسن و عملا متقبلا. ای الله من از تو علمی سودمند، رزقی پاک و اعمالی میخوام که مورد قبول باشه. خود این دعا داره به ما یاد میده که باید هدفمند باشی، با برنامه باشی، باید به دنبال علم سودمند باشی، باید به دنبال رزقی پاک باشی، باید به دنبال اعمالی باشی که مورد قبول. این میشه برنامه روزانه. یا بیشترین دعای رسول الله صلی الله علیه و آله بوده که ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، ای الله من از تو در دنیا بهترین ها رو میخوام، و فی الاخره حسنا، در آخرت هم بهترین ها، و قنا عذاب النار، و ما را از عذاب آتش نجات. یا یکی از دعاهای خیلی زیبای پیامبر صلی الله علیه و آله که فکر کنم نشنیدید اکثرا این دعاست، اللهم اینی اسالک، خدایا من از تو میخوام. پس گفتیم برای موفقیت باید از الله بخوایی. اللهم اینی اسالک خیر المسأله، و شنیدید آفرین، و خیر الدعا دیگه، و خیر النجاح، تا اینجا هم بلد بودید خوبه، جایزه دارید، و خیر النجاح، و خیر العمل، و خیر الثواب، و خیر الحیات، و خیر الممات. ای الله من از تو بهترین درخواست ها، بهترین دعاها، این جالبه، بهترین موفقیت ها، نه موفقیت، بهترین موفقیت ها، بهترین عمل، بهترین پاداش، بهترین زندگی، بهترین مرگ، این هم جالبه، بهترین مرگ، مرگمون هم باید به بهترین شکل ممکن باشه، زیباترین حالت. حتی در دعای پیامبر صلی الله علیه و آله اومده که خدایا در زندگی و در مرگم برکت بنداز، یعنی مرگ ما هم باید با برکت باشه، مرگ ما هم سبب رشد جامعه بشه، مرگ ما هم دیگران رو به حرکت در بیاره، مرگ ما هم باعث میشه که خیرات ما قطع نشه، بعد از مرگم خیرات فراوان. حتی میگم برخی انسان ها چه بسا بعد از مرگشون از قبل مرگشون هم نفعشون بیشتره، تازه مردم باش آشنا میشن، خیراتش به همه جا میرسه، مانند شیخ زیاهی. خب با این دعاها، با یاری از الله، میریم سراغ موضوعات دیگه. یکی از چیزایی که ما از الله میخواییم رشده، و این جلسه مونم به نحوی رشد و توسعه فردیه، رشد و توسعه فردی که یکی از مباحثش هدف گذاریه. ما میخواییم به رشد برسیم، ما میخواییم قوی بشیم. چرا؟ چون میخواییم بندگی الله بکنیم. پس کل جلسمون، کل زندگیمون در مسیر رضای الله است، و همه اینها زیر بحث لا اله الا الله است. یعنی اصل هدف زندگی ما اینه که رضایت الله رو به دست بیاریم، جنت الفردوس برسیم، بندگی الله کنیم. هیچ معبودی به حقی جز الله نیست. خب در مسیر بندگی الله، الله از ما میخواد که رشد کنیم، خودمونو قوی کنیم، خودمونو توسعه بدیم. به مانند یک دانه‌ای که در دل خاک میتونه رشد کنه و به نهال و بعد بزرگتر تبدیل بشه، انسان هم میتونه رشد کنه و ثمرات، میوه‌های فراوانی بده، به شرطی که زمینه‌های رشد براش فراهم باشه، خاک حاصل خیز باشه و باران و نور و کود و چیزهای دیگه. بذر خوب، احسن. و از اون طرف موانع رشد هم بره کنار، حالا علفهای هرزه و چیزهای دیگری که مانع رشدش میشه. پس ما باید تا میتونیم رشد کنیم و این رشد ما هم به خودمون فایده برسونه، هم به دیگران، هم در زندگیمون، هم بعد از مرگمون. برخی این میوه های عمرشون اونقدر با برکته که تا قیامت آثارشون میمونه. حسن عزیزان و رفتگانی که از امت اسلام بودن چیزهایی ایجاد کردن، ساختن یا نوشتن، مکتوبی که مثلا 1000 سال، 1200، 1300 سال همچنان، مثلا صحیح بخاری، مثل یا سالین امام نبوی، یا مثل خیلی از این مساجد و مدارس و مکاتب و آبنبارهایی است که مثلا سالها داره ازش استفاده میکنه و صاحبش هم کسی که ساخته فوت کرده. بس عمری با برکت داشته، خوب به رشد رسیده و رشدش کل زندگیش که هیچ، کل دنیا هم فرا گرفته. جالب، حالا بحث درخت شد، یک حدیثی هست پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که هر کدوم از شما درختی بکاره که از اون جنبنده یا انسانی بخوره، این درخت براش تا قیامت صدقه است، ثواب، تا قیامت ثوابش میرسه. خب پس ما به دنبال رشد هستیم و برای رشدمون، حالا رشد معنویمون، باید با قرآن، با سنت، با سیرت، با الگوهای خوب، با دوستان خوب، جمعهای خوب همراه بشیم تا رشد کنیم. و از اون طرف هم از مراقبه و اعیذنی من شر نفسی، مراقب هوای نفسمون هم باشیم، مراقب شیطان هم باشیم، مراقب جو بد جامعه هم باشیم، مراقب باشیم که اون موانع رشد ما رو در این مسیر موفقیت متوقف نکنه. خب اومدیم که به رشد رسیم. برای به رشد رسیدن یکی از گام‌هاش، حالا جدا از اون مقدماتی که اشاره کردیم، نیت و باور و دعا و تلاش و دیگر مسائل، یکی از گام‌های مهم در زمینه رشد اینه که من یک پروژه‌ای عالی برای زندگیم مشخص کنم، یک هدف بزرگ که با اون هدف دنیا و آخرتم رو آباد کنم. باید زندگی انسان پروژه یا پروژه‌های بزرگی داشته باشه. حدیث است ان الله یحب معالی الامور، الله امورات بزرگ رو دوست داره و یکره سفسافها، و چیزای پست و بی ارزش خوشش نمیاد. پس من باید یک پروژه بزرگی تو زندگیم داشته باشم و این پروژه بزرگ برای هر کسی متفاوته با توجه به توانش، علاقش، استعدادش. و بعضی پروژه هم مشترک، مثلا دعوتگر بودن، دیگران رو به سمت خیر و خوبی راهنمایی کردن، این پروژه مشترک هر مؤمنیه. خود انبیا یکی از مهمترین پروژه های زندگیشون این بوده که مردم رو به سمت الله دعوت دهند و هدایت کنن، سبب هدایت بشن. مثلا خالد بن ولید پروژه زندگیش اینه که بره فتوحات انجام بده تو میدان جهاد تا میتونه جانفشانی کنه و باعث بشه که ظالمین رو بزنه کنار و مردم رو نجات بده، بیار به سمت بندگی الله. شهر به شهر، کشور به کشور و قاره به قاره میره، فتوحاتش رو ادامه میده. در یک مقطع از عمر سیدنا عمر، یکی از پروژه های زندگیش این بوده که سوره مبارک بقره با دقت با تدبر بکنه. 12 سال طول میکشه. پسرش عبدالله تو 8 سال میکنه. یکی از پروژه های مهم امام بخاری جمع‌آوری صحیح بخاری بوده. تمام تلاشش رو میذاره برای اینکه حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله احادیث صحیح رو جمع‌آوری کنه. یکی دیگه از بزرگان امت اسلام داریم به نام ابن حجر عسقلانی. ابن حجر ایشون یکی از پروژه های عمرش این بوده که صحیح بخاری رو شرح بده. 25 سال طول میکشه تا فتح الباری رو مینویسه و دیگر بزرگانی که حالا تو زمینه مثلا شیمی، ریاضی، مثلا جابر ابن حیان بحث علم جبر، ابو ریحان بیرونی، یا برخی بزرگان ما داشتیم در بحث ادبیات مثلا سعدی، حافظ، مولوی، اینا پروژه عمرشون در قالب یک کتاب شعری است که همیشه به اذن الله تا به امروز مونده و پر خیر و برکت هست. فرد دیگه مثلا دکتر عبدالرحمن سمیت، ایشون زندگیشو بخونید، من خیلی از این الگو میگیرم، خیلی زندگیش و صحبتاش به من روحیه میده. یک پزشک جراح توی انگلیس هم درس میخونه، بعد میره کویت، کویتیه و میگنن اصلش به نحوی به لنگینیو برمیگرده و یک چند تا پروژه تحقیقاتی داره، میره آفریقا، اونجا میبینه که چقدر اوضاع اینجا وخیمه، چقدر مردم دارن از گرسنگی تلف میشن، چقدر از بیماری، چقدر از این ضعف مردم داره استفاده میشه و مردم به سمت نصارا دارن جذب میشن. تبشیری اومدن میگن الحلیب تحت الصلیب، شیر میخوای زیر صلیب. و همین درد بزرگ در درونش ایجاد میشه، این درد بزرگ یا غم بزرگ رو به کار بزرگ تبدیل میکنه و یک مجموعه میزنه، تیمی جمع میکنه و کلن خودش رو وقف آفریقا میکنه، کویت و لذتاش و خوشیهاش رو بل میکنه. 30 سال میره تو جنگل‌ها و بیابون‌ها و بارها مریضی، بارها مشکلات، بارها حمله، بارها تهدید به کشته شدن، بارها ماشین شب کرده، حتی حیوانات درنده بهش حمله کردن، بارها مالاریا و دیگر مریضی ها دچار شده، ولکن نبوده. نتیجه 30 سال مجاهدتش میشه، الان بهش میگن از فاتحین قاره آفریقا در عصر جدید. به سبب ایشون 11 میلیون نفر مسلمان میشن. خیلی وقت هم نیست بود کردم، شیخ انصاری هم رفته بود کویت میگفت باشون ملاقات کرده، 11 میلیون نفر و هزاران چای آب، هزاران مدرسه، هزاران دانشگاه، هزاران یتیمخانه و اشتغال زایی به گونه های مختلف. خیلی خیلی زیبا برنامه‌اش پیش میبره. مؤسسه العون المباشر میزنه، العون المباشر. و الان هم دکتر عبدالله پسرش پدرش رو ادامه میده، توی این اسم پیج دارن. خب بس پروژه زندگیش این بوده، خودش رو وقت اون کرده و الله هم براش برکت انداخته. حالا ما باید یک پروژه برای خودمون تعریف کنیم. آقای بهمن بیگی، نه؟ یکی از کسانی که تو اشاعر کار میکنه، درسته؟ محمد بهمن بیگی کنم. ایشون حالا قبل انقلاب بودن، بعد انقلاب هم بودن، یکی از پروژه های عمرشون این بوده که اشاعر رو سواددار بکنه. اشاعر خیلی زندگی پرفراز و نشیبی داره و کارهای بسیار بزرگی انجام میده و دانشمندان و دکتران و مهندسان و معلمان قوی تربیت میکنن. با یک مثلا تابلوی رو کولش بوده و چند تا کتاب با الاغ این طرف اون طرف میرفته تو کوه و بیابون تا یواش 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 به هدفش میرسه. پس ما یک پروژه هایی باید برای زندگیمون تعریف کنیم. یکی مثلا میگه من میخوام مثلا خودم، همین که این دعای قرآنی، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة عین، خدایا ببخش به ما همسران و فرزندانی که روشنی چشمان بشن. میگه پروژه زندگی من اصلا خانوادمه، من میخوام خانوادم روشنی چشمان همگان بشن. و جعلنا للمتقین اماما، خودم هم امام متقین بشم، امام پیشوای دیگران بشم. این پروژه زندگیشه. یکی تو بحث علمه، یکی تو بحث حفظه. یکی میگه من پروژه زندگی میره که مثلا تو پدل باید یک شعبه حفظی بزنم که از همه جا بیان اینجا هزاران حافظ تربیت کنم. یکی میگه من باید تا مثلا 10 سال دیگه پروژه من اینه که اینجا مثلا 10 تا لیسانس 10 تا دکترا تربیت کنم. میگه باید من کاری کنم که روستای ما تو کل ایران نمونه بشه، الگو بشه برای همه. و من مثلا یکی از پروژه های زندگیم همینه، یکی از پروژه های زندگیم اینه که میگم من باید تلاش کنم برای هدفمند شدن دیگران. مثلا سال قبل گفتم 1000 نفر باید هدفمند کنم، امسال هم باز گفتم 1000 نفر. پس این پروژه زندگیمه و یکی از وقت‌های مهم من براش میذارم، براش تلاش میکنم، میجنگم و خیلی هم شوق دارم. یعنی پروژه زندگی شما خیلی شما براش شوق و اشتیاق داری، تو مسیر رسیدن به اون از هر چیزی ممکنه بگذری، خستگی برات معنا نداره، اصلا خستگی مانع شکست به شما روحیه میده، با شوق میری جلو. چرا؟ چون به خاطر الله داری گام برمیداری و یه هدف بزرگیه و امید داری که اجر فراوانم گیرت بیاد. ازا الله تو قرآن میفرماید که ولا تهینو به ابتغاء القوم، شما در تعقیب دشمن سست نشید. حالا اینجا میتونیم برداشت کنیم مثلا هدفی که داری برای به دست آوردنش سست نشد. این تکونو تعلمون فإنهم یعلمون کما تعلمون، اگه شما درد میکشید اونا هم مثل شما درد میکشن، اگه شما درد میکشید اونا هم درد میکشن. اما یه امتیاز بسیار بزرگی شما دارید، و ترجون من الله ما لا یرجون، شما امیدی به الله دارید که اونا ندارند. و کان الله علیما حکیما، درسته حافظ؟ و کان الله علیما حکیما، الله دانا و حکیمه. خب توی دفتری که دارید حالا دو سه مورد برای خودتون بنویسید، هر کی برای خودش بنویسید بعد میتونید تغییرش هم بدید، مشکل نیست. همین الان در حد یکی دو دقیقه فکر کنید، همین دعا بکنید، اللهم الهمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی، ببینم پروژه زندگی من چیه، مهمترین هدف زندگی من چیه، اونو بنویس. بسم الله، در حد یکی دو دقیقه فکر کنو، هر کی برای خودش بنویسه تا بریم سراغ بحث بعدی. پس این اصله، این حالا بعضی میگن رسالت زندگی، هدف زندگی، پروژه زندگی. بعد از این دیگه میریم جزئی ترا، یعنی میریم گام به گام اهداف کلی تر، جزئی تر، سال، ماه، هفته، روز. خب نوشتید؟ احسن. الله مهربان، شما را به اون چیزی که نوشتید برسونه، هر چیز در آن. خب یک بحثی باز از بحث‌های مقدماتی داریم، الطموح. الطموح به معنی بلند پروازیه. کتابی از بناء الطموح لماذا و کیف مسئولیت من، یعنی این بلند پرواز بودن، بلند همت بودن، چگونه، چرا، چگونه و مسئولیت کیه که ایجاد کنه. نویسنده این کتاب میگه من رفتم سراغ خیلی از توی عربستان، خیلی از دانش آموزان، دانشجویان، از افراد مختلف، حتی معلمان، کارآفرینان، سراغ خیلی رفتم، دیدم یک درد مشترکی وجود داره تو جوامع اسلامی، اینه که ما طموح نداریم، یعنی همت والا نداریم، همت والا نداریم، بلند پروازی نداریم، خیلی خودمون رو دست کم میگیریم، اهدافمون خیلی کوچیکه. گفت مثلا میگه رفتم بررسی میکردم، دیدم مثلا یک پسر متاسفانه، پسرها کل هدفش اینه که مثلا به فلان دختره برسه، به فلان ماشین برسه یا فلان موبایل یا فلان موتور. دخترم کل هدفش مثلا فلان پسر است، یعنی دغدغه اصلی شده این. یا اونایی که مثلا تو کسب و کار هستن، کل هدفش اینه که مثلا حالا من یک چیزی گیرم بیاد و بخور نمیری دیگه. بزرگتر خیلی کمه. یک داستانی تو این کتاب میاره تو همین بحث، حالا همین پسر و اینا که گفتم، میگه وقتی که مسلمانان میخواستن، وقتی مسلمانان تو اندلس بودن که تقریبا سالها، صدها سال مهد علم و تمدن جهان اسلام بوده، اسپانیا امروزی، نصارایی میخواستن اونجا بودن، میخواستن قیام کنن، انقلاب کنن. بعد هم جمع شدن، جلسه گرفتن و گفتن که ببینم چی کار کنیم تا مسلمان رو شکست بدیم. گفتن قبل از اینکه هر کاری بکنید بریم یه تحقیق میدانی بکنیم ببینم اوضاع چطوریه، مسلمانان در چه وضعیتی هستن. رفتن گشتن اونا، هر کسی بعد گزارش آورد، یکی گفت که من جوانی کنار کودکی گذاشتم که در کناره رودی نشسته بود گریه میکرد. گفتم چرا داری گریه میکنی؟ گفت که من 10 تا تیر داشتم، 9 تاش به هدف خورد، یکیش نخورده، برای همین خیلی ناراحتم. این گزارش که شنیدن گفتن نه، فایده نداره، الان وقت جنگ و فتح و اینا نیست، الان با این بچهش این طوری دی بزرگش طوریه، اینا که اینقدر شجاعن، اینقدر همتشون والاست، اصلا شکست ناپذیرن. تا مدت ها میگذاره، بعد مدتی میرن دوباره بررسی میکنن، یکی میگه از کنار جوانی رد شد و جوان داشت گریه میکرد. گفت که چی شده؟ گفت که بله، نامزدم نمیدونم دوست دخترم رهام کرده. گفت الان وقت شکستشون هست و شکستم دادن. این مثالی میزنه از این که چقدر یک همت والا میتونه انسان رو به حرکت در بیاره، یک جامعه رو حفظ کنه، و همت پایینم چقدر باعث میشه که انسان رو بدبخت بکنه. یک از حکما از پسرش پرسید که هدف چیه و میخوای مثل کدوم یک از بزرگان بشی؟ پسر گفت که ای پدر جان، من دوست دارم مثل خودت بشم. پدر گفت که بر عقلت گریه میکنم، من اول زندگیم خواستم مثل سیدنا علی بشم، این شدم، حالا تو میخوای مثل من بشی، چی میشی؟ یه داستان دیگه میاره، میگه یحیی، یک شخصی بود به نام یحیی نحوی. یحیی نحوی در اول توی دریا کار میکرد، ملاح بود، ملوان بود و رو کشتی کار میکرد و خیلی علاقه به علم داشت، اما به دلیل مشکلات و گرفتاری ها نتونست بره دنبال کسب علم، تا اینکه دیگه سنش رسید به 40 سالگی، هیچی نمیدونست از مسائل علمی، ولی همچنان حسرت علم داشت که من حیف که نرفتم دانشجو که نبوده، حیف که نرفتم دنبال کسب علم. بعد یه روز نشسته بود، دید که یک مورچه‌ای داره دانه ای رو میبره از درختی بالا، هی میره بالا، هی میفته، هی میره، هی میفته، هی میره، هی میفته، اونقدر تکرار میکنه تا وقتی به بالا میبره. بعد به خودش میگه که این مورچه با این ضعف، با این ضعیفی، این دونه به این بزرگی، بعد از این همه تلاش و تکرار برد، یعنی من نمیتونم. کشتیشو میفروشه و میره دنبال کسب علم و میشه یحیای نحوی، که از بزرگان و امامان علم نحو میشه. حتی ما داشتیم به نام ابن قفال است، ایشون دیگه تو علم حدیث خیلی قویه، از 80 سالگی شروع میکنه، 80 سالگی میره برای کسب علم. من مادر بزرگم، خدا رحمتش کنه، تقریبا همین از 60 سالگی شروع کرد، رفت نهضت سواد آموزی، خیلی علاقه به قرآن داشت، رفت نهضت، بعد سواد یاد گرفت، بعدم قرآن ختم کرد. پس طموح یکی از گمشده های امروز امت اسلامه که ما اهدافمون باید خیلی بزرگ باشه و خودمون رو دست کم نگیریم، عجز و ناتوانی به خودمون راه ندیم. اصلا دین از ما همین میخواد. توی همین کتاب مطالب قشنگی میاره، تو بحث آیات قرآن، احادیث، جملات حکیمانه و اشعار زیبا. مثلا از جمله اون آیاتی که اشاره میشه، همون لا ابرح حتى ابلغ، موسی میگه از پای نمینشینم تا وقتی برسم، یا همون آیه وجعلنا للمتقین اماما، همین آیه داره ما رو بلند پرواز بار میاره. نه تنها متقی باید بشی، بلکه امام متقین باید بشی، از همه جلوتر. یا الله میفرماید که وساری و الی مغفرت من ربکم، بشتابید به سوی مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنای اون به وسط آسمان ها و زمینه. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در این نعمت هاست، برای به دست آوردن این نعمت هاست که اون کسانی که مسابقه میدن باید مسابقه بدن. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه قال اجعلني على خزائن الارض، خود یوسف کاندید میشه، میگه من رو به عنوان وزیر دارایی قرار بده. خودش کاندید میشه برای یک مسئولیت بزرگ توی یک کشور. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا وقل رب زدني علما، نفقد علم به من یاد بدهن، بر علمم بیفزای، همین طور علمم باید اضافه بشه. یا از آیات، از احادیثی که داریم، همون حدیث گفتم ان الله يحب معالي الامور، الله امورات بزرگ رو دوست داره. الید العليا خير من الید السفلى، دست بالا از دست پایین بهتره. تو گیرنده فقط نباش، بخشنده باش، برو خودت به دیگران عطا بکن. یک حدیثی هست که پیامبر صلی الله علیه و آله یک جلسه فرمان 70000 نفر بدون حساب کتاب وارد بهش میشن، بعد مباحثی مطرح میشه و در نشست بعدی رسول الله توضیح میدن که اینا چه کسانی هستن. یکی به نام عکاشه اونجا بوده، میگه ای رسول الله آیا من از اونها هستم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله بله. یکی دیگه بعد از عکاشه سوال میکنه، میگه پیامبر من چی؟ پیامبر میگه که سبقک بها عکاشه، عکاشه سبقت گرفت، یعنی با همت بالاش سریع اون فرصت رو غنیمت شمرد، اون چند ثانیه بعد عقب. و المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف، هم که گفتیم. یا رسول الله فرمان که اذا سالتم الله فسالوه الفردوس، وقتی از الله چیزی میطلبید فردوس رو بخواب، بالاترین درجه بهشت، همتت بالا باشه. یه حدیث زیبایی است که هم بحث طموح هم بحث رفع ناامیدی. رسول الله فرمان که ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها، اگه قیامت داره برپا میشه، قیامت داره برپا میشه و زمین و زمان داره به هم میریزه و شما در دستتون نهال فسیلیه، میتونه قبل از اینکه این قیامت برپا بشه اونو بکاره، بره اونو بکاره. اگر میتونی بکاری بکار، یعنی با وجودی که قیامت داره برپا میشه، انواع بلاها، اصلا بزرگترین بلای عالم، گرفتاری، سختی، مشکلات، از همه برای کافران البته بدبختیش بیشتر، با این همه مشکلات تو ناامید نشو، نهال خیرت رو بکار. الان تو وضعیت جنگ خیلی ها ناامیدی، ترس سراغشون اومده، خیلی ها الکی الکی منتظرن نمالا چی میشه، خیلی ها وقت تلف میکنن، خیلی ها غصه میخورن، در صورتی که طبق این حدیث تو ناامیدی رو بزن کنار، همین الان برو نهال خیرت رو بکار، حرف خیرت رو بزن، کار خیرت رو بکن، چون داره عمرت میره. و اتفاقا انسان‌های موفق تو بحران‌ها خیلی هاشون میتونن رشد بسیار عالی بکنن و بحران‌ها یک فرصت‌های طلایی است برای رشد، حتی تو زمین مالی. بله.
یه تحقیقش گرفتم که
چه درختی بیشتر آم میکنن؟
اون درختی بیشتر آم میکنن تو دنیا که توی بدترین هوا بود.
آفرین.
توی طوفان.
مثل کنار خودمون. گاز، کنار، نخل. بله. احسن. جالبه. دن پس کدوم درخت ها بیشتر آم میکنن؟ اونا که توی بدترین و سختترین شرایط روش میکنن. این کنارها هست دیگه، این کنارها باید دست بشه برای ما. ممکنه سالها باران هم نیاد اما همچنان سرسبزی خودش رو حفظ کرده. و نمونه های سیرت بعدش میاره و یه سری جملات حکیمانه، چند تا از این جمله ها رو من براتون میخونم خیلی جالبه. مثلا معاویه میفرماید که شما تا میتونید همتتون رو بزرگ کنید. من همتم، نیتم، قصدم رسیدن به خلافت بود، بهش رسیدم. ابن جوزی میفرماید که اگر میشه تصور کرد که انسان به آسمان ها برسه، خیلی زشته که به دنیا، به زمین راضی باشه. اگه میتونی بری بالا، تا میتونی برو بالا، به کم راضی نشو. مثال پیشرفت. یه جمله قشنگی میگه که صانع الحیات یرا فرصه فی کل صعوبه. سازندگان زندگی در هر مشکلی فرصتی میبینن. سازندگان زندگی در هر مشکلی فرصتی میبینن، اما ناامیدان در هر فرصتی مشکلی. اینم جمله قشنگیه. رب همه احیت امه. چه بسا همتی زنده کنه امتی. یعنی یه تصمیم شما، یه همت شما، یه فکر و ایده شما که به دنبال اون مجاهدت و تلاش باشه، چه بسا هزاران نه میلیون ها نفر رو زندگی ببخشه. بس خودتو دست کم نگیر. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. انسان ها سرچشمه اند، به مانند سرچشمه های طلا و نقره. یعنی هر کدوم از ما گنجینه هایی از طلا و نقره ایم، ولی برخی متاسفانه همین طوری بی هیچ استفاده دفن میشه. میگن از غنی ترین جاهای دنیا قبرستان هاست که خیلی ها هیچ استفاده از اونشون نکردن، همینطور دفن شدن. و یک داستان جالب واسه این کتاب میاره. میگه یک جهانگردی بود، جای مختلف میرفت، هیچ جا رسید دید که قبرستانشون عجیب غریبه، اینجا سن افراد خیلی کمه، یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، مثلا یکی دیگه فوق 20 سال، 30 سال. سوال کرد، گفت که مگه اینجا همه در جوانی نوجوانی میمیرن؟ مگه چطور اینجا مرگ و میرتون زیاده؟ گفت نه، ما رسممون بر اینه که هر کسی از وقتی که تصمیم گرفت که خوب زندگی کنه و زندگی بسازه، به درد دیگران بخوره، از اون لحظه عمرش حساب میشه. یکی مثلا یک سال خوب استفاده کرده، یکی دو سال، یکی پنج سال، یکی هم 10 سال. و یه نکته جالب دیگه که اینم خوب تو ذهنتون بسپارید و از عوامل بدبختی امروزا هست، لا یدرک السیاده من لازم الوساده. یعنی چی؟ چی؟ تنبل به جایی نمیرسه. من خودم برای خودم ترجمه کردم، مرزمش بینم چی بود. به رهبری، اینا به عنوان شعار داشته باشید، به رهبری نرسید آن که به رخت خوابش چسبید. آن که به متکا چسبیده به ساده پشتی متکا. به رهبری نرسید آن که به رخت خوابش چسبید. یک گروهی ما داریم سالی که تکرار نخواهد شد، تقریبا 1000 نفری عضو بودن و خیلی کارا خوب توش صورت میره. چندین سال این گروه داشتیم، این واسه هدف‌گذاری برنامه‌ریزی درش هست. تا اینکه واتساپ قطع شد، قطع شد. البته من هر طوری هست سعی میکنم بهش دسترسی پیدا کنم. از 1300 خریدم تا جدیدن دارم دیگه 400 میخرم. خلاصه که این همچنان فعاله، ولی اون فعالیت قبلی نداره، چون یک از برنامه‌مون این بود هفته یک مشکلی حل کنیم و خدا رو شکر خوب پیش میرفت. دیگه گفتیم تو بله بزنیم. سوالی که تکرار نخواهد شد، بله. الان تقریبا 245 تا شدن. گفتم باز باید ان شاء الله تا 1000 تا و بیشتر برسه. حالا چی شد که مثال این زدم؟ توی بله. بعضی وقتا این جملات حکیمانه اونجا ارسال میشه و یکی از بحثایی که روز جمعه من یه جا دعوت بدم برای خطبه. بعد میگفتم حالا چه خطبه کنم، براشون چی بگم. دیگه صبح فکر میکردم، خدا رو شکر از فضل الله من تقریبا شاید 10-15 سالیه خواب بعد نماز صبح حس کردم. یه بیساری هم نوشابه نمیخورم. بعد این خواب بعد نماز صبح از لطیفی شروع شد. حافظ مصطفی حسنی زاده دوره اوائلی که شیخ تازه اومده بودم دوره برام گذاشت، حفظ میکردیم. چون استاد حفظ بود و گفتن که من یک از کلیدهای موفقیتم اینه که کلا بعد نماز صبح دیگه اصلا خوابیدن رو بر خودم ممنوع کردم. منم گفتم از الان منم دیگه ممنوع میکنم و خدا رو شکر بر عهدم موندم. بعد روز جمعه من بررسی میکردم، تو همین گروه پیام دادم. حالا پیام رو من براتون بیارم. اذان، این پیام اذان صبح الان تقریبا ساعت 4 است. هر کس توفیق یافت و به موقع بیدار شد و سپس نخوابید، برکات زیادی در زندگیش ایجاد میشه. در نظر بگیرید شما از ساعت 4 صبح تا 8 صبح یک سری کارها انجام دهید، شما 4 ساعت ارزشمند از دیگران جلوترید و تازه اون وقتی است که برخی روزشون رو شروع میکنن و برخی متاسفانه دیرتر. نسأل الله العافیه. رمز بیداری در این وقت، رمز بیداری در این وقت هم زود خوابیدنه. و کسی که نتواند شبش را تنظیم کند، روزش را نیز نمیتواند تنظیم کند. به تعبیر سعدی علیه الرحمه، خواب بی هنگامت از ره میبرد، ورنه بانگ صبح بی هنگام نیست. بعد روی همین موضوع من خطبم این بود، از زیبایی های زندگی قدیمی ها. این رفتم روی این موضوع صحبت کردم، گفتم مثلا در قدیم خیلی زیبایی های وجود داشته که الان متاسفانه نیست. یکی از اون رو زود خوابیدن بوده، خیلی عالی بوده. نماز خفتن میگفتن، این بعدش میخوابیدن و سرخیز بودن و سالم. بس تغذیهشون مطرح کردم دیگه، بس کسب و کارشون، بس مشارکتی که با هم داشتن، بس این که مثلا تو عروسی ها همه بر کنار هم بودن، نمیدونم حدی می آوردن، حدی های عجیب غریب ها، یعنی یک نمیدونم حالا دهه 60 تو ذهنشون هست، عروسی که صورت می گرفت از همه اقوام و فامیل کهره و بز و همه چیز می آوردن، یعنی برای عروسی که بود اضافه هم می اومد، همه با هم هیزم جمع می کردن، همه با هم غذا درست می کردن، حتی توی ساختمان سازی، توی کاهگل دوش گرفتن ساختمان، توی مزرعه شون، توی نخلشون، خیلی زیبایی های عجیب و غریبی تو قدیم بوده که متاسفانه امروزه نیست، ولی باید احیاش کنیم. حالا محل شاهد ما اینه، رهبری نرسید آن که به رخت خوابش چسبید. خب این مباحث به ما این فکر رو میده که من باید اهداف بزرگ داشته باشم، خودم رو دست کم نگیرم و بدونم که الراحه لا تنال بالراحه، راحتی با راحتی حاصل نمیشه. و میگه اعمل دنیا که انک تعیش و ابدا، برای دنیا طوری کار کن که انگار همیشه میمونی، برای آخرت هم طوری کار کن انگار که فردا میمیری. و یه جمله قشنگی هم عمر مختار داره، میگه که ضربه هایی که پشتت رو نشکنه محکمش میکنه، یعنی از شکست، از ضربه، از خطر نترس. و بدلا من ان تلعن ظلام اوقد شمعا، به جای این که به تاریکی ناسزا بگو بگویی، میگن به تاریکی ناسزا نگو، برخیز و شمعی روشن کن. مولوی میگه چی؟ تو مگو همه به جنگند، تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی، تو یکی نهی هزاری، تو چراغ خود برافروز. میگه نه اوکی حالا همه جنگن و من صلح بکنم چی فایده، همه که دارن دعوا میکنن، همه ناامیدن، همه دم از بدبختی میزنن، همه شکست خوردن، من دیگه بیام تو این دوران من این کاری بکنم به چه دردی میخوره؟ میگه نه، تو یکی نهی هزاری، تو یکی نیستی، تو هزاری، به چراغ خود روشن کن، به دنبال تو خیلی ها روشن میشن، خیلی ها نورانی میشن. خب پس هدف از این بحث این که ما باید خودمون رو باور کنیم و اهداف بزرگ برای خودمون داشته باشیم، خودمون رو دست کم نگیریم. اصلا از دعاهای نبوی این بوده اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. ای الله به تو پناه میبرم از غم و غصه و فکرهای الکی، دغدغه‌های الکی، والعجز والکسل. به تو پناه میبرم از عجز، احساس ناتوانی. میگن چند تا قورباغه مسابقه داشتن، مسابقه پرش از موانع، بعد هی مانع رو میبرم بالاتر، مثل داستان دیگه بعضی از دور خارج میشدن، بردن بالاتر 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 تا دیگه خیلی بالا اومد، چند نفر ادامه میدادن، چند نفر پنن قورباغه واحدش چیه؟ چند تونه چی؟ چند تاک. خلاصه یکی دیگه ولکن نبود، اطرافیان مثلا 3-4 تاکی بودن، اطرافیان گفتن نکنید، نسازید، ولکن بابا، نمیخوایم راه کار بزنید، دست پاتون میشکنه. خیلی از زور خارج شدن، یکی ولکن نبود، این همینطور مانع رفت بالا بالاتر و پرید و رکورد زد. بعد رفتن باش مصاحبه کردن که جناب قورباغه رمز موفقیت بود، مثلا پدرت، مادرت، همسرت، برادرت، کی، دوستت، رمز موفقیت قورباغه چی بود؟ کر بوده. این قورباغه بیچاره کر بوده میگن، و این همه تشویق میکردن و یا حرفای منفی میزنن آ یا فلان، این فکر میکرده تشویقش میکردن، شوق میکرده پرواز میکرده. حالا درس زیبای این داستان چیه؟ در مقابل حرفای منفی دیگران کر باش، هر چی میخوان بگن، اصلا همین باید به تو رویه بده، میگن که تو میتونی، از عهده تو بر نمیاد، بگو من میتونم، بیاری الله حالا نشونت میدم من نمیتونم. خب پس خدای به تو پناه میبرم از غم و غصه، از احساس تنبلی و ناتوانی، از احساس ناتوانی و تنبلی. تنبلی خیلی بده و تنبلی هم انسان جز عادتش میشه، هرچی بیشتر بخوابه تنبلتر میشه دیگه. والعجز والکسل والجبن والبخل. خدایا به تو پناه میبرم از ترس و بخیلی، اینو موانع موفقیت، ترس و بخیلی و غلبت دین و قهر رجال و اینکه بدهی بر من غلبه کنه و مردم خشمگین بشن، خشم مردم. بس ترس، بخیلی، تنبلی، ناتوانی، بدهی که انسان از پا در بیاره، غم، غصه، اینا میشه موانع موفقیت. خب بعد از این بحث ان شاء الله میریم سراغ هدف. هدف آن چیزی که دوست دارید در آینده بهش برسید. و سوال بعدیمون یا کار بعدیمون توی جلسه بعدی 5 دقیقه در اختیار سراحت میکنیم اینه که بریم سراغ، حالا اهداف بلند مدت کاری نداریم فعلا بهش، بریم سراغ اهداف کوتاه مدت. دوست دارید تو سال 405 به کجا برسید؟ این انشالله در حین خوردن آشامیدن و استراحت روش فکر کنید. سر جلسه که اومدیم هر کدوم 5 تا 10 تا از چیزایی که دوست داریم امسال بهش برسیم و یادداشت کنید، اهدافی که دوست دارم امسال بهش برسم. با این همه مقدماتی که گفتیم، با دعا، با استعانت از الله، انشالله جلسه رو دیگه ادامه میدیم. خوب استراحت کنید، موفق و مرد باشید، بارک الله.